که به ما سوا فکندی همه سایه ما را.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو معارف. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. توفیق پیدا کردیم مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه ساعت 13:30 خدمتتون برسیم با برنامه مشق راه و گفتن و شنیدن از اخلاق توحیدی. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید 25 دقیقه در کنارمون بمونید و برنامه هم به لطف خدا مورد استفادهتون قرار بگیره. برای اینکه خدای متعال در این برنامه هم برکت رو قرار بده، از شما عزیزان دعوت میکنم دل و جان و زبانتون رو متبرک بکنید به صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که ما در مجموع برنامه مشق راه افتخار همکلامی و میزبانی مهمان گرانقدر برنامه رو داریم که قبول زحمت میکنن و در استودیو حاضر میشن و ما را از مطالب خودشون بهره مند میکنن. حجت الاسلام والمسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خدا رو شکر میکنم بابت توفیق دیدن شما. خدمت شما عزیزان شنونده هم عرض بکنم که این برنامه انشالله به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه و البته شما به صورت 24 ساعتی میتونید سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه مطرح بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه و شما هم میتونید با قید نام برنامه مشق راه سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. جناب استاد فقیه عزیز، همونطور که شما هم در قسمت‌های قبلی فرمودید، موضوع کلی برنامه مشق راه اخلاق توحیدی است و ما به دنبال راهکارهایی هستیم که ما رو سریع‌تر و بهتر به این هدف برسونن. رسیدیم به راهکاری به نام نماز و شما از مقدمات ورود به نماز فرمودید و ما رو با اون آشنا کردید. در خدمت شمایی که ادامه مطالب شما رو بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. موضوع بحث اخلاق توحیدی.
بله.
و در اخلاق توحیدی بیان شد که هر قد ما معرفتمون، ارتباطمون، انسمون با خداوند بیشتر بشد، از اون طرف تأثیر میذارد در اخلاق و رفتار انسانی ما.
بله.
خب این ارتباط با خدا و یا بگیم یکی از راهکارهای رسیدن به اون توحید و معرفت خداوند نماز که شاید بهترین اون هم باشد.
بله.
در برنامه های گذشته از مقدمات نماز یه قدری گفتگو شد. انشالله اگه خداوند توفیق بدهد و فضل الهی از امروز وارد خود محتوای نماز بشه.
بسیار عالی.
خب بعد از اذان و اقامه و دعاهایی که قبل از تکبیر خونده میشد، شروع نماز با قیامه. یعنی در شرایط عادی کسی کسالتی نداشته باشد، اول باید بلند شه بیسته. خب این نیازه به یه توجه دارد، نیازه به زمان ندارد.
بله.
ما خیلی از امور معنویمون زمانبر نیست، کار اضافه نیست. همون کاری که انجام میدیم همراهش یه توجهی باشد. یعنی من توجه به این داشته باشم که الان روی سجاده بلند میشم، میستم، قبل از اینکه تکبیر بگم ایستادم. چرا ایستادم؟ چرا ننشستم در شرایط عادی؟
چرا حالت دیگه ای ندارم؟ چرا باید ایستاده باشم؟
چرا نخوابیدم؟ چرا وقتی ایستادم مؤدب ایستادم، حرکت نمی کنم، این طرف و اون طرف نگاه نمی کنم؟ یه ادبیه در مقابل خداوند. یعنی من گویا دارم عظمت و بزرگی خدا رو می بینم و در این شرایط در مقابل خداوند قیام میکنم.
بلا تشبیه همون حالتی که ما یک بزرگ رو جلوی چشمان خودمون می بینیم.
بله. یعنی آدم بی اختیار، اگه آدم توی مجلسی نشسته بی اختیار یه بزرگی وارد بشد، آدم حتی بی اختیارم بلند میشه میسته، ادب میکنه.
بله.
یا حتی در زیارت ائمه علیهم السلام، در همه زیارات ما اینا داریم که ایستاده، حالا الا یه جایی که بعضی ها اشکال میکنن، یه جایی یه چند جمله زیارت ها دارد بالا سر حضرت بنشینیم، اونا استثناء کنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی من وارد حرم امام علیه السلام میشم، اگر عظمت امام رو خوب ببینم، درک بکنم، حضور امام رو بیابم، اصلا شرمم میشه بنشینم.
بله.
ناخودآگاه آدم میسته. اگه من فقط توجه به این داشته باشم که میخوام مقابل خداوند باشم، خب مقابل خداوند ادب اقتضا میکنه که آدم بیسته، ایستاده باشه. حالا غیر از این که ایستاده، خیلی هم مؤدب دیگه. حالا این جزئیات در رساله های عملیه و کتاب هایی که راجع به نماز نوشتن اومدن، دستای آدم روی زانوش، مؤدب، این طرف و اون طرف نگاه نمی کند.
بله.
به مهرش نگاه میکنه، اینا رعایت ادبه. شما ببینید من مقابله یه بزرگی بایستم، همینطور که مقابله یه بزرگی ایستادم، شروع کنم به یقه لباس خودم بر رفتن، آسینم رو بالا کنم، پایین کنم. گاهی آدم میبینه خدامون، گاهی وضو گرفتیم آسینمون بالا بوده، حالا میام وارد نماز میشم، وسط نماز دارم آسینمم باز میکنم، دکمه هامو میبندم. خب اینا یه نوع بی توجهیه. حالا نمیشدم بگیم بی ادبیه، چون رو بی توجهی گاهی انجام میشه.
بله.
این اولین قدم در ورود به نماز، که این قیام به عنوان، البته اینا تمثله ها، خیلی از کارهای عبادی ما تمثله، والا خداوند جسم نیست، جایی هم ننشسته، مقابل منم نایستاده، اما عظمت خداوند رو وقتی آدم یاد میکند در مقابل اون عظمت میایستد. این اولین قدم در ورود به نمازه، که وقتی میخوام نماز بخونم هم توجه به این داشته باشم که مقابل خدا ایستادم و هم ایستادنم شرایط ادب درش باشد.
بله.
یعنی دو تا توجه میخواد، یکی توجه به این که قیام میکنم مقابل عظمت خداست، دومی که حالا که ایستادم آداب ایستادن مقابل یه بزرگی رو مراعات بکنم، این طرف و اون طرف نگاه نکنم، به لباس خودم ور نرم، آستین بالا نزنم، آستین پایین نکنم، رو مهرم و توجه قلبیم فقط به این کلمه باشد که من مقابل عظمت خداوندی قیام کردم، ایستادم. این حالا اولین نقطه شروع در نماز، تا انشالله به ادامه اعمال نماز انشالله بفردش.
انشالله. خیلی متشکرم. به حال آداب نماز بسیار زیاده و رعایت تک تک اونها میتونه باعث بشه که کیفیت نمازی که ما ادا میکنیم در مقابل کسی که از او بزرگتر نیست انشالله کمک بکنه. استاد خیلی محبت کردید، خیلی استفاده کردیم. فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و بپردازیم به سوالاتی که شنوندگان محترم برنامه مشق راه پرسیدند. روز شما عزیزان شنونده به خیر باشه. همچنان در خدمت شما ایم با ادامه برنامه مشق راه رادیو معارف که بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تقدیمتون میشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکیمون رو خدمتتون یادآوری میکنم. لطفاً هر وقت هر سوالی در حوزه مسائل اخلاق توحیدی به ذهنتون رسید در این برنامه بپرسید. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق انشاءالله پاسخگو خواهند بود. استاد فقیهی عزیز، شنونده محترمی پرسیدند که برای افزایش سعه صدر و صبر چه راه‌هایی وجود داره؟ اینکه انسان جوش نیاره و مخصوصا در زندگی شخصی و ارتباطش با خانواده صبر رو رعایت بکنه. در خدمت شما ایم.
برای اینکه انسان سعه صدر داشته باشد چند چیز لازمه. اول اینکه انسان نسبت به عیوب دیگران حساس نباشد.
بله.
طوبی لمن شغله عیوب نفسه عن عیوب غیره. آدم سرگرم عیبای خودش باشد. عیبی در دیگران میبیند آدم برگرده به خودش ببینم همین عیب بزرگترش هم در خود من هست.
بله.
این نکته اول. چون اگه آدم رو عیوب دیگران حساس بشد زود به هم بریزه.
درست.
دومی که انسان اهل رفق و مدارا باشد، البته در جامعه اسلامی این رفق و مدارا گاهی ازش سوء برداشت میشد نسبت به کفار و مشرکین، نه اون حسابش جداست. بین جمع برادران دینی آدم باید با رفق و مدارا و گذشت و عفو، اینا مجموعا هر کدوم بخش دارد.
البته
عفو اهل عفو باشد، فلیعفو ولیصفحو، بتوند از اینا چشم پوشی بکنه، ندیده بگیرد،
با خوشدلی و خوشبینی پیش بریم.
بله بله بله، بدبینه به دیگران آدم نباشد.
بله.
اما اگر بخوان دنبال ذکر و دعایی باشن، خب سوره علم نشرح خیلی به انسان شرح صدر میداد. یا آیه قرآن دیگه حضرت موسی دعا کردن، با هم همین دعا رو بکنه، فرمودن رب اشرح لی صدری. با دعا آدم بدوند که چی میخواد، نه اینکه همطور این دعا رو بخونن. حضرت موسی دعا کردن، ما هم دعا بکنیم. و آخرین نکته این که این آدم بهش توجه داشته باشد که کسانی که شرح صدر دارند مثل یه دریاییه. دریا رو هرچی هم سنگی کلوقی توش پرتاب بکنی موج بر نمیدارد، اما گاهی من مثل یه استکان آب یه تلنگاری بهش میخوره به هم میریزم. اینه بهش توجه داشته باشم که ضیق صدر باعث تنگی نفس خود آدم میشه، محدودیت انسان، سینه انسان تنگه،
تنگ میشه.
و گاهی توجه بهش نمیکنی. و امیدواریم که انشالله با خوندن سوره علم نشرح و اون دعای قرآنی رب اشرح لی صدری خدا انشالله به هممون شرخ صدر عنایت کنه
انشالله. جناب استاد، ایشون روی زندگی شخصی و ارتباط با خانواده خیلی تأکید کردن. ما تصور میکنیم که به هر حال شرخ صدر داشتن در قبال همه مقداری یا آسانه یا میشه به یک شکل باشون برخورد کرد، ولی بعضی وقتا انسان پیش میاد دیگه، میبینی که تصمیم دیگری، نوع برخورد یک نفر دیگه روی زندگی انسان هم تأثیر مستقیم و سریع داره. این نیست که انسان بیاد و بررسی بکنه که آیا در خودش این عیب و ایراد و نقیصه وجود داره و بره آرامارمون رو اول در خودش برطرف بکنه و بعد بره به سمت این که در دیگری اون رو به حال با تذکر دادن با روش‌های مختلف برطرفش بکنه. این که انسان در یک شرایط خاص و وقتی در فشار خیلی سنگین هست بخواد درست تصمیم بگیره، این خیلی مهمه. تا تصور کنید توی رانندگی مثلا شما میخواید از یک مسیر رد بشید، اما کسی داره بد رانندگی میکنه، بعد انسان صبرش رو توسعه بده. توی زندگی خانوادگی شما باید یک تصمیم درست در یک زمان خاص بگیرید، اما به هر دلیلی دیگری میاد با تصمیم اشتباه خودش مسیر زندگی شما رو متفاوت میکنه، تغییرش میده، حتی به اشتباه هم ممکنه ببره. توی این شرایط سخت زمان برای تصمیم گیری، برای صبر کردن محدوده، باید چی کار کرد؟
ما این مطالب رو خیلی دقیق باید بررسی کنیم.
بله.
این اول کلامه که آیا واقعا دیگری اشتباه کرده؟ یکی از اشتباهات ماست که خودخواهی من اینطور حکم میکنند که همیشه حرف دیگران را اشتباه ببینه.
بله.
همیشه تصمیم گیری دیگران، حتی تو رانندگی من خودم دارم تخلف میکنم، خلاف میکنم، میگم نه آقا چرا اون دارد میاد. این اول کلامه. همیشه خطا را از دیگران نبینه. احتمال بدهد که من خطا کردم. یک نکته. دومی که ما در تربیت عقلانی متاسفانه ضعیفیم. الان برنامه ها و آموزش هایی هست که حتی به نوجوانان این تربیت عقلانی رو آموزش بدن. مرحوم علامه طباطبایی این مطلب را دارن که آیا ترس بده؟ مثلا حضرت موسی ترسیدن. ایشون فرمان نه ترس بد نی. اصلا تو جبهه جنگ اگه انسان نترسه از خودش مراقبت نمیکنه.
درسته.
وقتی آدم میترسه نیروهاش قوی میشه، متمرکز میشه. متا میگن اون ترسی که بده و مذمت شده اون ترسیه که بر عقل انسان غلبه میکنه. وقتی آدم میترسه دیگه نمیدونه چیکار بکنه، نمیتونه تشخیص بده از این طرف فرار کنم یا از اون طرف.
درسته.
اما ترسی که بر عقل انسان غلبه نکنه ترس خوبیه. حالا در این شرایط هم همینطوره. من باید یه تربیت عقلانی داشته باشم که در هر شرایطی اون عواطف و احساسات و عصبانیت و اینا غلبه بر عقل من نکنم. و این یه تربیتی میخواد که ادامه دار، نیاز به تمرین دارد که من در هیچ شرایطی ولو حالا به حق یا به ناحق کسی با من برخورد بدی میکند این احساسات من جلو نور عقلمو
نگیره.
عقل من از کار نیفت. دیدید که گاهی تو عصبانیت یه حرفی میزنم که بعد پشیمون میشم.
خیلی سریع پشیمون شدن.
پس این که انسان نیازه به شرح صدر دارد این همینه. وقتی آدم سینه گشاده‌ای داشته باشد با یه برخورد جزئی متلاطم نمیشد، عقلش از کار نمیفته. و این نیازه به تمرین دارد. در آن واحد که نمیشه آدم تصمیم بگیرد. اینه باید از نوجوانی به افراد تعلیم داده بشد و تربیت بشند به این صورت که از هیچ برخوردی به هم نریزید. ممکنه ناراحت بشید، ممکنه عصبانی هم بشید، اما به هم ریختگی که یه انسان کنترل عقل خودش از دست بده این بده. اینه که حالا اینکه میفرمایید درسته، در رانندگی در شرایط مختلف ممکنه کسی برخوردی بکند که مناسب نباشه. شنیدید که مثلا یک کسی به مالک اشتر فرمانده سپاه امیرالمؤمنین جسارت کرد. ایشون هیچ برخوردی نشون نداد. گفتن باید یه قدری فکر کنه. یک کسی به آدم یه توهینی میکند. خب مثلا به من میگه که نادون. خب ببینم شایدم واقعا من نادونم. ممکنه یه چیزی بدونم، اما اون چیزی که نمیدونم واقعا نادونم، جاهلم. اینه که اینا نیازه به تمرین دارد. ولی اگه ما تمرین نکرده باشیم همیشه در جزئی ترین شرایط به هم میریزیم و بعد عکس العمل های ناپسندی از خودم نشون میدم، بعدش هم پشیمون میشم.
ما به خودمون معمولا فرصت نمیدیم، چون بعضی از خانواده ها ممکنه مثال های متنوعی داشته باشن. تصور بفرمایید مردی میبینه که در اعضای خانواده‌اش یک نفر داره پوشش بد استفاده میکنه، میخوره توی خیابون. فرصت آیا برای اون صبری که مد نظرمون هست داره نداره؟ چطور باید برخورد بکنه برای اینکه درست تأثیرگذار باشه روی اعضای محترم خانواده‌اش؟ یکی از نمونه هاست مثلا میتونه موضوع صحبتمون باشه. یه مثلا یک نفر داره توی خیابون، هم مثلا رانندگی که زدم، سر چهارراه چراغ قرمزه و یک نفر داره به هر دلیلی قانون رو مراعات نمیکنه و داره چراغ قرمز رو رد میکنه و داره بر من هم خطر ایجاد میکنه. آیا این مقدماتی که من فراهم میکنم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی اصلاح دیگران هم؟ چون به هر حال هم اصلاح خودم مهمه، هم اصلاح دیگران، هر کس البته به شرایطی که داره.
این نکته ای که فرمودید خیلی مهمه. اگر ما یکی از اعضای خانواده یا نه از همسایه ها، از فامیل یه رفتار ناشایستی، حالا بگیم خلاف عقل و خلاف شرعی میبینیم. خب اگه این باعث بشد که من قبل از این که حرفی بزنم عکس العملی نشون بدم اول عصبانی بشم، اول به هم بریزم، حالا فرزند من یه رفتاری از خودش نشون داده که درست نبوده، خب من اگه قبل از این که بخوام حرفی بزنم اول عصبانی باشم، حالا با عصبانیت چی بگم؟ با عصبانیت هر چه بگم ضرر داره،
اول من دافع رو ایجاد کردم.
بله اینه که باید اول من کنترل خودم رو حفظ بکنم، اگرم عصبانی شدم هیچی نگم، صبر کنم، آرامش داشته باشم تا بتونم با آرامش یه کلامی بگم که به دل او بنشینه و اثر بگذارد. و الان اون یه برخورد ناشایستی داشته، منم یه برخورد ناشایستی با اون داشته باشم.
پس چه فرقی بین من و او؟
نه تازه اونو به لجبازی، گاهی خیلی از برخوردهای ما افراد رو مجبور به لجبازی میکند، اینم تقصیر منه، گاهی رفتار من باعث میشد که فرزندم دچار لجبازی بشه. اینه که بله گاهی آدم یه حرکت ناشایستی رو از دیگری میبینه، خلو تا دید من اول باید به هم بریزم، عصبانی بشم، اگه دیدم عصبانی هم شدم فعلا چی نگم، صبر کنم، حتی یه روز، دو روز، یه هفته حتی بگذره، بعد در یه حال آرامشی با یه صفا و صمیمیتی بتونم کار تربیتی بکنم. صرف برخورد کردن که خیلی از برخوردهای ما ضرر میزنه عوض این که اصلاح بکنم.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم. پس ما سعی کنیم که ظرف وجودی خودمون رو گسترش بدیم و اون آرامش رو هم به زندگی خودمون و هم به اطرافیانمون هدیه بدیم.
حالا آخر سر من اینم عرض بکنم.
بفرمایید استاد.
یکی از چیزایی که به آدم شرح صدر میداد، چون ما این برنامه‌مون هم برنامه اخلاق توحیدیه، ارتباط با خداست. انس با خداست. شما ببینید خداوند نسبت به من چه رفتاری نشون میداد. خداوند چقدر حلیمه. خداوند چقدر چشم پوشی میکند. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، بدیای منو پوشونده، خوبیای منو اظهار کرده. نسبت به گناهان فرمود خداوند و یعفو عن کثیر، میگه اگه بنا بود خداوند ما رو به اعمالمون مؤاخذه بکند چیزی باقی نمیموند، خداوند از بسیاری از اینها میگذره. انس با خدا، ارتباط با خدا، این باعث شرح صدر میشه، رفتار خدا رو با خودم ببینه، رو من اثر میکنه انشالله.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز. بحث در مورد سعی صدر و صبر بود و بحث هم با توجه به ضرورتی که داشت زیاد طول کشید، انشالله که مورد استفاده همه شما عزیزان شرمنده قرار گرفته باشه. استاد خیلی محبت کردید، خیلی استفاده کردیم، خیلی لذت بردیم، انشالله که بتونیم این نکته ها رو در زندگی خودمون هم پیاده بکنیم. اگر نکته ای ندارید از حضورتون مرخص میشیم.
انشاءالله که خداوند به هممون شرح صدر عنایت کنه.
انشاءالله. از شما عزیزان شنونده هم صمیمانه تشکر میکنم بابت همراهیتون با این قسمت از برنامه مشق راه. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 3162 رو خدمتتون یادآوری میکنم. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانهش، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا فرزو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه هست بر سر ما.
پیام ولایت
در فرد محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اولا مقابله جمهوری اسلامی با اون کسانی که با اونها مقابله دارد، مقابله با ظلم است، مقابله با استکبار است، مقابله با تجاوز است. سوال نشه که چرا شما با فلان کشور اظهار مخالفت میکنید. ما با دولتها، با کشورها، با ملتها به خودی و خود هیچ معارضه‌ای نداریم. ما با ظلم مخالفیم، با استکبار مخالفیم، با تجاوز مخالفیم، با اون حوادثی که امروز شما دارید در غزه مشاهده میکنید مخالفیم. یک ملتی صاحب سرزمینی در خانه خود، در سرزمین خود مورد یک چنین ظلم بزرگی قرار میگیرند، زنشون، کودکشون، خانوادشون، خانهشون، زیرساختشون، داراییشون با بیرحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود میشه، از بین میره و کشورهایی تماشا میکنن، نه فقط معارضه نمیکنن، ممانعت نمیکنن، بلکه حتی کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنن، کمک میکنن. ما حرفمون اینه، ما با این مخالفیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو در مقابل جبهه مقابل قرار می‌دهد، این مفاهیمی است که هم عقل، هم عرف، هم هر شرع و دینی، هم وجدان بشری اون رو محکوم می‌کنه. ما با اینا مخالفیم. مخالفت جمهوری اسلامی با این چیزهاست. مخالفت با اینهاست. والا قرآن کریم درباره کفار حتی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقصدو الیهم. اگر چنانچه کافری هست که به شرایط ما معامله با او در اسلام عمل میکنه، با او مشکلی وجود نداره. دشگریان اسلام وقتی گرفتن همین مناطق شامات و اینا که مال روم بود، اینها رو فتح کردن، یهودی هایی که در اونجا بودن به مسلمان ها گفتن خوش آمدید، ما عدل شما ما رو نجات داد. یهودی ها اون وقت زیر سلطه امپراتوری روم زیر فشار بودن، گفتن عدل شما مسلمان ها ما رو نجات داد. یعنی اینجوری بود، وارد می شدن، عدل دادگری از اونها دیده می شد، مشاهده می شد. با کافر هم اینجور هم. مسئله تجاوز و ظلم و اسم، این یک مطلب اول که معلوم بشه معارضه و مقابله جمهوری اسلامی و جبهه بندی جمهوری اسلامی با جمهوری هایی که زیر نام دموکراسی و حقوق بشر و لیبرالیسم خودشون رو پنهان کردن، مقابله با اونها به خاطر اون باطن کار اونهاست، متن کار اونهاست که عبارت از ظلم و از استکبار و اینها. این نتیجه اولی که از این عرایض خواستیم بگیریم.